سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی و بررسی نقش پیروی از اولیاء الهی در تحقق آن. جلسه ششم.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. قال علی علیه السلام: انظروا اهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم واتبعوا اثرهم فلن یخرجوکم من هدن ولن یعیدوکم فی ردن فإن لبدوا فالبدوا وإن نهزوا فانهزوا ولا تسبقوهم فتزلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. در شبهای گذشته که امشب به عنوان آخرین شب بحث این جلسه ما نتیجه گیری کنیم و جمع بندی بشود، این مطلب طرح شد که به اعتقاد ما شیعیان با توجه به آیات قرآن کریم و روایات نبوی و همچنین احادیث ائمه هدا علیهم السلام و ادله عقلی فراوان، سعادت، رستگاری، خوشبختی و هدایت جز در سایه ولایت علی و آل علی علیهم السلام ممکن نیست. اگر افراد بخواهند رستگار شوند باید دل به ولی الله بسپرند و اگر جوامع اجتماعی انسانها بخواهد رستگار و سعادتمند و جامعه ایدئال گردد باید ولایت اولیای الهی امیر المؤمنین علیه السلام تا امام عصر روحی له الفدا را پذیرا گردد. اما اشکالی مطرح بود در جوامع امروز شرق و غرب، چه در بین خود مسلمین و شیعیان و چه از طریق غیر مسلمین. این اشکال یا سوال طرح بود: اگر بناست در سایه ولایت علوی رستگار شویم، آیا در طول 14 قرن تاریخ اسلام ما جامعه ایدئال و رستگاری داشته ایم یا نه؟ اگر بوده است کجاست؟ و اگر نبوده، این ادعای شیعی ما شیعیان که مبتنی بر نص صریح قرآن و روایات و همچنین اجتهاد و استنباط از منابع شرعی و دینی است چه می شود؟ در جواب بدینجا رسیدیم با توجه به مباحث چند شب که خداوند سنتی را بر جهان هستی جاری ساخته است که برای رسیدن به هر نتیجه از اون سنت باید تبعیت کرد. اگر سنت را کنار بزنیم، اگر چه در مقام ادعا و لفظ قائل به اون سنت باشیم، نتیجه‌ای که بناس بگیریم نخواهیم گرفت. سنت پروردگار در عالم ماده این بود که نظام حاکم بر ماده را از نظر اسباب و علل به معنای ایجاد علت، دفع موانع و ایجاد معلول بپذیریم تا اون چه که از طریق نظام حاکم بر جهان ماده از طرف پروردگار به عنوان سنت الله حاکم و جاری و ساری است اعمال گردد و نتیجه گرفته شود. سنت عالم معنا و معنویت خود به دو مرحله، یک سیطره و غلبه عالم معنا بر عالم ماده، سیطره و افاضه عالم ملکوت بر عالم ملک از یک طرف، و همچنین نظام ملکوتی و معنوی سنت الهی در عالم معنا از یک طرف. بارزترین نمونه ای که در این عالم ما با او سر و کار داریم که این دو نظام را در او میبینیم وجود این انسان است که اگر جهان به این عظمت را بخواهیم فشرده کنیم به یک معنا در ظرف وجود این انسان خلاصه شده باشد، مبالغه نیست که به فرموده خود مولا علیه السلام اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. این عالم اکبر وجود انسان هم نظام مادی عالم را برای جنبه مادی وجودش باید پذیرا شود، هم نظام معنوی حاکم بر عالم را برای جنبه معنایی وجودش، که این جنبه مادی جسم و تن و بدن اگر آب و غذا به او نرسد، اگر هوا و خوراک لازم رو برایش در نظر نگیریم، چون طبق سنت الهی عمل نکرده است، یک بدن شاداب سالم تنومند نخواهد شد. همچنین جنبه روحی وجود انسان، تغذیه روح، شاداب نگه داشتن روح، پرورش روح، تعالی بخشیدن به روح، تکامل روحی، آیا یک نظام معینی در عالم هستی دارد یا نه؟ غذای جسم به جسم نرسد، جسم بیمار است. غذای روح به روح نرسد، روح بیمار است. و اگر انسانی جسمش طبق نظام حاکم مادی سالم ولی روحش بیمار، مولا فرمود اولائک، قرآن فرمود اولائک کل انعام بل هم ازل، و مولا فرمودن کلمیت بین الاحیا، الظاهر زنده از تو راه می رود ولی میتی است در میان زندگان، و خدای جهان فرمود او حیوانی است که قیافه انسانی دارد. پس اگر بخواهیم در مرحله فردی ما یک فرد کامل و سعادتمند داشته باشیم، همان گونه که پیامبر فرمودن العلم و الایمان توامان اذا افترقا احترقا، در بعد فردی به نظام حاکم بر عالم هم در جنبه مادی وجود هم در جنبه معنوی وجود هماهنگ رشد و جلو رفتن، تا به دنجا برسیم که غلبه جنبه معنوی بر ماده اونچنان شود که این بعد جسمانی و ماده رام بعد معنوی و روحانی وجود شود، این انسان رستگار است. وگرنه در مرحله فردی اگر بدن سالم شاداب تنومند از نظر جسمی هیچ کاستی و کمی وجود نداشته باشد و همه امکانات ادامه حیات جسمانی هم در اختیار این انسان باشد، اون بعد روحانی و معنوی وجودش بیمار و ضعیف و مغلوب بعد مادی وجود باشد، آیا از نظر عقل، اندیشه، تجربه، مشاهده، صاحب نظران در هر جای عالم میتوان گفت این فرد رستگار است؟ اگرچه از نظر جسمی و از نظر بعد مادی وجود در سطح بالایی هم قرار گرفته باشد، در جنبه اجتماعی هم مطلب همین گونه است. اگر جامعه را اون گونه که دیشب تفسیر کردم، بدن فردی نیازمند به روح جزئیه دارد که یک شعاعی، یک جلوه‌ای، یک فیضی از فیوضات حضرت حق است که یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، این یک فیض از فیوضات الهی وقتی تعلق به این بدن می‌گیرد ثم انشأناه خلقا آخر می شود، این موجود را به اون راستای کمال الهی سوق می دهد. همین گونه جامعه هم جلوه و فیضی از فیوضات الهی را برای سیطره داشتن به کل هستی و برای در تحت کنترل گرفتن همه عالم قرار می گیرد. در مرحله جزئی روح جزئی است، در مرحله کلی هستی روح کلی حاکم بر عالم است که روح کلی حاکم بر عالم می شود ولی الله اعظم. که اگر در مرحله فردی بدن از روح جزئی تخلف کند بیچاره است، در مرحله کلی هم اگر هستی بخواهد از ولی الله اعظم تبعیت نکند و شانه خالی کند، در مرحله کلی بیچاره است. اما نظام پروردگار این است که در مرحله کلی نسبت به انسان در بعد اجتماعی و فردی برای استفاده از اون روح کلی حاکم بر عالم اختیار و اراده و خواست این انسان مدخلیت داشته باشد. یعنی اگر میخواهد استفاده کند به اون رستگاری برسد، اگر نمیخواهد و استفاده نمی کند به اون رستگاری نمیرسد. شرق و غرب عالم در رابطه با این سؤالی که مطرح می شود به این دو نکته باید توجه کنند. امروزه برخی از ممالک و جمعیت ها در کره زمین نظام حاکم مادی را خوب پذیرفتن، در بعد نظام مادی پیش رفتن، نظام معنوی حاکم را همون مردم که نپذیرفتن، اون آماری بود که برایتون خوندم و اون مطالبی بود که حتی صاحب نظران همون جوامع اعتراف کردن ما گرفتاریم، ما ناقصیم، ما یک بعدی پیش رفتیم، افسردگی بیچارمون می کند، خلأ روحی بر ما حاکم شده است، سختی های روحی و افسردگی ها و حالت های پوچگرایی و نهلستی و چه و چه در گوشه و کنار عالم، در بعدی که فقط به جنبه نظام مادی عالم چسبیدن، در بعد نظام الهی عالم آیا پذیرش در طول تاریخ ادیان به ویژه در طول تاریخ اسلام بوده است یا نه؟ ادعای بنده با توجه به قرآن و دو سه خطبه از نهج البلاغه که تکه هایی رو امشب خواهم خوند نبوده است. و چون نبوده است، اون مدینه فاضله و اون جامعه ایدئال ایجاد نشده است. و چرا نبوده است اون رو هم اجمالاً اشاره خواهم کرد. شما عنایت بفرمایید، وقتی انسان بخواهد از مرحله فردی خارج شود وارد زندگی اجتماعی گردد، عامل تجمع، عامل پیوند و در کنار هم قرار گرفتن بعد حیوانی وجود انسان باشد یا بعد روحانی و معنوی انسان باشد، فرقش چه میشه؟ کمترین حد تجمع زندگی خانوادگی است. اگر پسری با دختری ازدواج میکند که از زندگی انفرادی درآید زندگی جمعی تشکیل دهد، یا دختری پسری را میپسندد که از مرحله انفرادی به مرحله زندگی خانوادگی برسد، ملاک و معیار و عامل پیوند جنبه های مادی، جمال نه کمال، قیافه نه فکر، پول نه دین، جنبه های ارضای غرائز نه ارضای قلب و روح، این زندگی خانوادگی چقدر میتواند موفق باشد؟ اگر چه پولم در این خانواده باشد، اگر چه قیافه های زیبا هم طرفین داشته باشند، کار به اونجا میرسد. نمونه هایی که شبهای قبل عرض کردم. همچنین از مرحله زندگی خانوادگی بیاییم در سطح بالاتر، زندگی اجتماعی. بر چه اساس یک کشوریم؟ بر چه پایه یک قبیله ایم؟ بر مبنای چه عامل پیوند یک نظام اجتماعی رو تشکیل می دهیم؟ اگر اهداف مادی
و جنبه های حیوانی باشد، کدام جمع بهتر مرا از نظر غریزه جنسی ارضا می کند؟ این جمع را رها می کنم، وارد اون جمع می شوم. کدام جامعه بهتر به من پول می دهد؟ این جامعه را رها می کنم، وارد اون جامعه می شوم. یا از بعد معنوی نگاه کنم، کدام جامعه مرا ارضای روحی می کند؟ از نظر درک و فهم و معنویت و سیر الالله و کمالات انسانی مرا متحول می سازد. لذا در فرهنگ اسلام یکی از واجبات بسیار ارزنده و مهم هجرت است. هجرت معناش چیه؟ هجرت بعد از تعرب در اصطلاح فقهی ما، یا هجرت یعنی اگر من از یک جامعه ای که رشد معنوی به من میدهد ولی از نظر حیوانی مرا ارضا نمی کند، این جامعه را رها کنم به جامعه دیگری که به معنویت من لطمه میزند ولی بعد حیوانی مرا ارضا میکند، هجرت بعد از تعرب، یعنی بعد از این که به یک مرحله بالاتریم به مرحله پایینتر کشیده میشم. ولی اگر در یک جامعه باشم از نظر پول، از نظر مادیات، از نظر جنبه های شهوانی خوب تأمینم ولی از نظر انسانی بیچارم، من حاضرم همه این امکانات رو از دست بدهم به جمعی پناه هنده شوم که در اون جمع فضائل من رشد کند، حفظ شود، بروز کند. این میشه هجرت. یعنی چه عامل جمعی را ما در کنار هم دیگه میپذیریم؟ از پیغمبر سوال کردن که حواریون، پیغمبر فرمودن قالت الحواریون لعیسی علیه السلام من نجالس قال من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرته عمله. یا نبی الله با چه کسانی بنشینیم؟ فرمود با کسانی بنشینید. یعنی عامل انتخاب دوست، عامل جمع برای خود درست کردن و از مرحله فردیت خارج شدن، جمع و دسته و گروه و افراد در من تأثیر متقابل ایجاد کنن، کسانی باشن که یذکرکم الله رؤیتو، وقتی اونها رو میبینید بیاد خدا بیفتید، و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی حرفی میزنن، نطقی میکنن، بر علم شما افزوده شود، و یرقبکم فی الاخرته عملو، وقتی عملشون رو میبینید انگیزه های اخروی در شما تقویت گردد. یعنی عامل اجتماعی رو اون بعد روحانی قضیه یا رو بعد شیطانی و حیوانی و مادی وجود ما. در تجمع طبق نظریات جامعه شناسانی که حتی بعد مذهبی برایشون معنا نداشته، این مطلب رو چی گفتن؟ عنایت بفرمایید. جامعه شناسی ساموئل کینگ صفحه 59، یک کتاب معروف درسی جامعه شناسی است، در دانشگاه های مختلف دنیا با عنوان کتاب درسی، هیچ نوع انگیزه های مذهبی هم در این کتاب مطرح نیست، مراحل تکامل مدنیت و نظام اجتماعی را که از زندگی فردی به اجتماعی کشیده می شوند، محرک های اجتماعی برای تحولات اجتماعی رو داره بررسی میکنه. صفحه 59 از قول نویکوف داره نقل میکنه، میگه جهان صحنه مبارزات پایان ناپذیر است. مبارزه مراحل مختلفی را طی می کند. نخست مرحله زد و خورد جسمانی، یعنی یک مرحله تمام اون چه که برای من و چهار نفر دیگری که در اطراف من قرار دارن مرحله جسمه، جسم من بر او غلبه کند یا جسم او بر من غلبه کند، یعنی درگیری، مبارزه، آرمان و هدف در مرحله توان جسمی. من بازوانم قوی تره، من نیروی وزنه برداریم بالاتره، من توان شما رو به زمین بزنم بالاتره. یک مرحله در مرحله اجتماعی حاکم کسانی بودن که توان جسمی بالاتری داشتن. لذا تسلیم کدوم جمعید؟ اون جمعی که از نظر زور میتواند بر ما غلبه کند و ما هم در مقابل فکرشون نه، در مقابل آرمان و اندیششون نه، در مقابل زور و قلدری و استبداد و توان جسمیشون سر فرود می آوریم. پس صحنه مبارزات مختلف، مبارزه مراحل مختلفی را طی می کند، نخست مرحله زد و خورد جسمانی که بدوی ترین نوع مبارزه است، حرف بسیار خوبی. سپس به مراحل اقتصادی و سیاسی میرسد، از مرحله جسم میان بالاتر، یه مقدار رشد میکنن، آقا توان جسمی خیلی بالاتر، مغز خالی تر، مغز و عامل تفکر بالاتر، توان جسمی پایین تر. کدوم در نظام اجتماعی اثرات سازندگی رشد بخش کمال دهنده بیشتر میتونه ایجاد کنه؟ اینا رو بشر دریافته و لذا رسیده به مراحل اقتصادی و سیاسی. گفته مبارزات مبارزات اقتصادیه، نظام سرمایه داری با نظام مثلا فرض کنید که مارکسیستی، نظام اعتقاد اینگونه ای در بحث سرمایه، نظام اینا با هم دیگه درگیری پیدا کنن تا به یک نظر بهتر اقتصادی برسن. همان گونه که یک زمان اکثریت جوامع تسلیم زورمندا بودن، تسلیم اون نظام اقتصادی بهتر بشن. این مرحله بالاتر. نظام مبارزاتی سیاسی، سیستم‌های سیاسی فرد بر جامعه، جامعه بر جامعه، جامعه بر فرد، این و سیستم‌های گوناگونی که مطرحه. اما بالاخره این بحث جالبه، به مرحله فکری میرسد که عالی ترین مرحله است. هنگامی که به این مرحله رسید، جنبه رقابت فکری و معنوی پیدا می کند که از هر حیث مطلوب است، زیرا بشر را در نیل به عالی ترین حد کمال رهبری می کند. جامعه شناسی ساموئل کینگ صفحه 59 میگه اگر مبارزات اقتصادی، مبارزات سیاسی، مبارزات مکتبهای با اسمها و ایستهای گوناگون مطرح است، اون عالی ترین و نوک قله‌ای که بشر اگر به اونجا رسید چقدر میتونه سعادتمند و خوشبخت باشه، مرحله فکره. چون عالی ترین درجه انسان هم کدامه؟ مرحله فکر انسانی است. فکرها مبارزه کنن، اندیشه ها به جنگ یکدیگر برن. یعنی چی؟ مناظرات علمی، گفتگوها، گفت و شنودها و منطق و اندیشه حاکم شود. اون مرحله، مرحله تکامل انسانه. در جای دیگر همین کتاب جامعه شناسی ساموئل کینگ به یک بیان دیگه از قول اسپنسر و کندروسه نقل میکنه. اینو از قول نوویکوف میگه. اسپنسر و کندروسه جا آقای ساموئل کینگ نقل میکنه، میگه مراحل مدنیت انسان 5 مرحله است. انسان و خود غارها می نشست، زندگی فردی داشت، غذا برای خودم، دفاع از خودم، سرپناه تو غار برای خودم، خود بود. اما رسید مرحله بالاتر، شد من و خانواده. دیگه من تنها نمیتونم، خونه برای خودم و خانوادم، غذا برای خودم و خانوادم، دفاع برای خودم و خانوادم. ولی بشر دید از این بالاتر مطرحه، خود و قبیله و عشیره و کشور و ملت و قراردادهای اجتماعی مطرح میشه. غذا برای هم کشوری هایم، دفاع برای هموطنم، حمایت از هموطنم. این مرحله رو بشر پشت سر گذاشت، به مرحله بالاتر رسید، انسان و نوع انسانی. اگر افرادی تو اون قاره گرسنه‌ان، من در این قاره ام، او هم نوع من است. من بر مبنای یک انسان نمیتوانم اون نوع خود را ندیده بگیرم. پس این مرزها و این قراردادها نمیتواند قراردادهای اجتماعی مهم و عامل پیوند انسانها به یکدیگر باشد. پس از این مرحله بریم بالاتر، از نظر من و کشور، من و ملت، برسیم به من و نوع انسانی. بشر امروز، آقای ساموئل کینگ از قول اسپنسر و کندروسه، با توجه به همین حرفی هم که از قول نوویکوف میخونه شبیه این حرف، میگه بشر امروز رسید به مرحله ای که از همه اینا بالاتر، بشر است و فکر بشر، بشر است و اعتقاد بشر. چون دو برادر از یک خانواده، از یک نژاد، یک کشور، با دو اعتقاد و دو فکر مختلف در مقابل هم میستن. دو انسان از دو رنگ و نژاد مختلف، از دو کشور و قاره مختلف، با فکر واحد دست به دست هم میدن و در کنار هم میستن. شما این تصویر رو در نظر بگیرید، عامل پیوند این دانه ها به یکدیگر یک عامل مجازی نخه. این دانه از درون به این دانه متصل نیست. و این دانه از درون به این دانه متصل نیست، یه نخ اینا رو به هم دیگه متصل کرده. اگر این نخ را ببرم دانه ها پراکنده می شود. اگر نظام سودطلبی مادی جامعه رو گرده هم آورده باشه، به محضی که ببینه منافع مادیش در خطره، جامعه می پاشد. همون گونه که در یک خانواده زنی شوهری را انتخاب کرده است به قصد سوء استفاده مالی، شوهری زنی را انتخاب کرده است به قصد سوء استفاده مالی، سوء استفاده جنسی، ارضای جنبه‌های مادی وجود، به محضی که یک تحول پیدا شد، مثل ازدواج در کشور سوئد که نقل کردم، زنها نوعاً از 40 سالگی به بالاتر امنیت زندگی خانوادگی ندارند، طبق توضیحاتی که عرض کردم. چون عامل پیوند چیه؟ فکر، شناخت، اندیشه، اعتقاد، ایمان در رأسش نیست، و لذا این پیوندها میشه مجازی. در چنین پیوندهایی مجریان اجتماعی، مدیران اجتماعی، حاکمان اجتماعی از دو حال خارج نیستن. تقاضا دارم دقت کنید، بعد اینو از قرآن و نهج البلاغه بخوانم. وقتی جامعه عامل تشکل اجتماعی را مادیت و استفاده های مادی و بعد جسمانی و شهوانی میبیند، مدیران، حکام، حاکمان، فرماندهان و زعمای قوم یا میگویند خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، برای اینکه ما باقی باشیم، برای اینکه ما فعلا دوام بیابیم، چاره ای نداریم جز اینکه ما هم هماهنگ با مردم در همون بُعد پیش رویم. آقا در کشور امریکا مال 20 سال قبل، این 30 سال اخیر دیگه خیلی هم نگذشته، حقوقدانها، صاحب نظرها، روانشناسان، فلاسفه جمع شدن گفتن بابا این مشروبات الکلی که آزاده جامعه رو بیچاره کرده، علم ثابت میکنه که مضر. حالا بحث مذهبی هم مطرح نیست، علم ثابت کرده که مضر. آقا جمعش کنید، لااقل این آزادیشو بردارید. تصویب شد در مجلس امریکا که مشروبات الکلی ممنوع، پلیس موظف هست اگه مغازه مشروب فروشی دید، اگه افراد تو خیابونا دید دارن مشروب مینوشن، اینا رو بگیرن و دستگیر کنن، جریمه کنن، چه کنن. این تصویب شد، ابلاغ هم شد، قرار شد اجرا بشه، یک راهپیمایی صورت گرفت. عامل تشکل جمع چیه؟ ما میخوایم هر چی دلمون بخواد انجام بدیم، میخوایم آزاد باشیم. آزادی به این معنی راهپیمایی صورت گرفت. اعلامیه حقوق بشر میگوید انسان‌ها آزادند و کسی حق ندارد آزادی انسان را سلب کند. چرا آزادی ما را دارید از ما سلب میکنید؟ جمع شدن دوباره تو مجلس، گفتن اگر ما خواسته اینها رو تامین نکنیم دوره بعد ما رأی نمیاریم، نوبت به یه عده دیگه میرسه، پس چاره ای نداریم. تصویب کردن نه خیر، ما مانع آزادی مردم نمیشویم، اشکالی ندارد آزاد باشد. آیا اگر کسانی که میخواهن عامل تشکل اجتماع باشن، عامل پیوند جمع باشن، جمع رو جهت بدن که در همین جامعه شناسی حکام و فرمان روایان را به مثل راننده یک اتوبوس میدانن و جمعیت رو، ملت رو مثل سرنشینان یک اتوبوس، اگر راننده خواب و مست و غافل بود سرنشینان رو به کجا خواهد رسوند؟ یک سیستم در عالم اینه که این سیستمی است که در صدر اسلام معاویه ها و خلفای قاسب کاملا عمل میکردن. چرا معاویه از علی موفق تر بود از نظر ظاهری دنیوی، نه از نظر معنوی؟ این کتاب عظیم و عمیق ولو بسیار جزئی و مختصر شیعه در اسلام از مرحوم علامه طباطبایی نگاه کنید، از یک دید دیگر مرحوم علامه نگاه کرده، انصافا زیبا و جالبه. میگه تمام کسانی که با علی بودن، ببینید کیا بودن، چی براشون مطرح بود، امثال سلمان و ابوذر و مقداد و اویس قرنی و عمار یاسر و میثم تمار و کمیل و اینا، چی براشون مطرح بود؟ میگفتن جانتون رو میگیریم، گفت بگیرید، پولتون رو میگیریم بگیرید. مثلا جناب کمیل، این پیرمرد 90 و چند ساله که در حد اصحاب سر امیرالمؤمنینه، دعای کمیل و مولا به او میگه در زمان حجاج، سالها از شهادت امیرالمؤمنین گذشته، حجاج گفت کمیلم باقی. من یه تحقیق مختصری در این زمینه دارم، تمام اصحاب امیرالمؤمنین شهید شدن، به مرگ طبیعی نمردن. جناب کمیل پیرمرد 90 و چند ساله، حجاج گفت شنیدم کمیل زنده است، باید بگیریدش، گردن کمیلم باید من بزنم، چون اینا دوستدار علیان. قبیله کمیل، کمیل رو در خودش پناه داد، او رو در اونجا مخفی کردن. اومدن به کمیل گفتن کمیل میخواد تو رو بکشه، ما تو رو در پناه گرفتیم. فهمید که اگر بخواد سهم اینجوری پیش بره قبیله کمیل نمیذارن او آزاد بشه. شبیهش برای سعید ابن جبیرم هست، گفت من سهمیه بیت المال اون قبیله را قطع میکنم. سهمیه بیت المال قبیله قطع شد که فشار اقتصادی و مالی وادار کنن این صحابی امیرالمؤمنین بیارن تحویل بدن. اونها فقر رو تحمل کردن، تحویل ندادن. خود کمیل فهمید، وقتی اینو فهمید خودش را افتاد اومد پیشه، گفت منم میخوای منو بکشی، بکش، با قبیله چیکار داری؟ سهم بیت المال اینا رو بده. اینا این کیپی بودن، تمام کسانی که در مقابل علی با معاویه و خلفای قبلی بودن. اینها چگونه بودن؟ عده‌ای که مبنای تشکلشون امیال، هواها، پول، ارضای شهوت و مسائل دیگری. خب اگر این افرادی که مسئولیت جهت بخشی جامعه را دارن به اینها بگوین چون بخواهیم ما با این مردم کار کنیم، از باب خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، ما به شکل مردم باقی میمونیم، این یه دستن. دسته دوم چیان؟ ما تا جان داریم، تا خون در رگ داریم، تا توان داریم میگیم، فریاد میزنیم، مینویسیم، بیان میکنیم، پیام میگذاریم، لازم شد جانم میدیم که چه شود؟ تا جامعه بداند اگر میخواهید با ما باشید فکرتونو بیارید بالا، از نظر اندیشه ببینید ما چی میگیم. ما یک ذره از اون معیارهای عالی الهی کوتاه نمیایم، چون میدانیم اگر امروز یک ذره از اون ارزشها کوتاه آمدیم به صورت یک زاویه‌ای که ابتدا دو خط جدا می شود، زاویه کوچکی است، هر چه جلو می رود این زاویه گسترده تر می شود، به اونجایی می رسد که شیر بی پا و دم و اشکم که دید این چنین شیری خدا کی آفرید. آقا ممکن است در اثر این عمل خانه نشین بشید؟ می شوم. امیرالمومنین می فرماید می شوم خانه می نشینم. شهید می شوید؟ شهید می شوم. آقا برای شما حرف در میارن؟ حرف در میارن. تا به اونجا که خوارج درست می شود و به عنوان این که علی کافر شده است با او می جنگن، بزا به من تهمت کفرم بگن، نسبت کفرم بدن، با منم بجنگن، ولی ارزش ها باقی بماند. اگر این نسل نپذیرفت نسل بعد متوجه بشه، اگر اون نسل نپذیرفت ارزش ها برای افکار باقی بماند تا یه روزی بشر بیدار شود و به خود آید بگه اگه بناس جامعهمون ایدئال باشه، این نظام بعد مادیشه، این نظام بعد معنویشه. بعد معنوی باید فکر الهی حاکم بشه. حالا اجازه بدید فرصت زیغه، من از قرآن سری و گذرا یک اشاره به چند آیه بکنم. سوره انفال آیات 64 و 65، 64, 65, 66، خود این آیات بحث شاید 20 شب حقیقتن، اما میخوام اشاره کنم. یا ایها النبی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. آیه تموم شد. ای پیغمبر، خدا و مؤمنینی که با دوهن بسته. اگر بناس اکثریت، جمعیت، شعار گروه، شعار دسته های فراوان مطرح باشد، دسته فراوانی که مؤمن نیستن بر مبنای امیال مادی جمع می شوند، همونی که در نزدیک به ظهور امام عص علیه السلام روایات داره، اونقدر این غربالو تکون می دن. تو غربلو سمت و غربلون غربله، پول دوستا یه مرحله تو تکون برن، شهوت پرستا یه مرحله برن، مقام پرستا یه مرحله برن، ثابت قدم های مؤمن معتقد تابع واقعی ادیان الهی اگر اونقدر تنها شوند که طبق روایات ما مجبور شوند نمازها را از ترس زن و بچه، یا از ترس شوهر و بچه، یا بچه از ترس پدر و مادر بره زیر زمین بخونه، بازم میره میخونه. این جور مؤمن. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. پیغمبر اینا کافیه. حالا که اینا کافیه، آیه بعدی یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. دیشب عرض کردم جنبه رسالتی ما علی الرسول الا البلاغ، اما حرز المؤمنین علی القتال جنبه
امامتیشه، جنبه اجراییشه. اما جنبه اجرایی با توجه به چی؟ و من اتبعک من المؤمنین، من اتبعک من المؤمنین در مکه به اندازه ای که حرز المؤمنین علی القتال باشه نبود، در مدینه شده. اما اگر مؤمن باشد چگونه می شود؟ یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون، اگر در میان شما 20 تا صابر باشه، 20 تا ثابت قدم باشه، 20 تا جانم به فدایش مالک اشتر باشه، خدا میدونه اسمشو میبرم میخوام پشتم میلرزه، وای اینا کی بودن، اینا کی بودن، اینا چی بودن. همین سریال امام علی حالا با همه نواقصش گاهی یه تیکه هایی بخش میکنن، هنوز هر وقت با این که من میدونم یه آدم معمولیست، ولی همین که نقشی از مالک میخواد بازی کنه میبینم میلرزم، خدا میدونه اشکم جاری میشه. آخ اینا چه ایمانی، اینا چه باوری. این یکم منکم عشرون صابرون، اگر 20 تا ثابت قدم قوی، نه مثل مثلا سران لشکر امام مجتبی علیه السلام که پولو یکم بالاتر کردن امام مجتبی رو گذاشتن رفتن. سران لشکر امام مجتبی بودن دیگه، خدایش بیامرزه. یا استادی به ما اخلاق میگفت، میفرمود که حق الناس رو مواظب باشید، خدایش بیامرزه. فکر نکنید حق الناس فقط اینه که مال مردم ببری و آشکار آبروی مردم ببری. این مثالو میزد، میگفت ببین چقدر ثابت قدمی تو دینت، ماه رمضونه خسته ای، 7-8 ساعت کلاس رفتی، درس گفتی، هنجره میسوزه، سر درد میکنه، خسته، از راه رسیدی اومدی خونه، خانم میگه نون هیچی نداریم تو افطار، مهمونم داریم، برو نون بگیر. شما میای تو صف نونوایی، میبینی 10 نفر ایستادن، ایستادی پاد از خستگی داره میلرزه، شاطر برمیگرده شما رو میشناسه، میگه آ بفرمایید نون شما حاضر به شما میدم، میگیری بیای یا میگی حق بقیه است وای میسی. الله اکبر، خدا تو رو به جان علی کمکمون کن، ای خدا تو رو به جان زهرا سلام الله علیها مددمون کن. خیلی حساسه، همینجا قدرت داری در اثر آشنایی با شاطر این 10 نفر رو که تو نوبتن حقشون رو ضایع کنی. چه دلیلی داره فردا استاندار شدی مردم یه استان حقشون رو ضایع نکنی؟ امروز توانت اینقدر، فردا اونقدر میشه. لذا این یکم منکم عشرون صابرون، اگر 20 تا ثابت قدم در میان شما باشه، یقلبو معتین، غلبه میکنن بر 200 نفر. معتین 20 تا شماها، 200 تا دشمن رو. چرا؟ چون پیوند محکمه، اتصال قویه، وابستگی ها وابستگی های معنویه. و ایکم منکم معتون، اگه در میان شما معتون 100 تا باشه، یقلبو الفن من الذین کفروا، 100 تا شما 1000 تا از کافر را غلبه می کند. به انهم قوم لا یفقهون، برای این که اونا قوم لا یفقهونن. این قوم لا یفقهون رو بگذارید کنار اون آیه شریفه لهم قلوب لا یفقهون بها اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی گیر عالم ماده و شهوت و پول و مقامن، اینا کسانی که مؤمن راستین باشن بر اینها غلبه میکنن. اما آیه بعدی پشت آدمو میلرزونه. الان این کیه؟ حرز المؤمنین علی القتال، پیغمبر حالا یه عده دورت جمع شدن، حالا شروع کن. اما یه مدتی که تو مدینه پیغمبر پیش اومد منافقا جمع شدن یا نه؟ اونایی که در مرحله اول با پیغمبر می اومدن برای چی می اومدن؟ این دین حق است، این آیین حق است، این فکر حق است، میریم جلو تا جهانیان را خدایی بار بیاریم. اما کم کم دیدن غنایم جنگی هم هست، سوء استفاده، سودهای مادی و اقتصادی هم مطرحه، لذا اون ایمان و عقاید نبود. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مَعَتٌ صَابِرَتٌ يَقْلِبُوا مَعَتَيْن. حالا که جنبه های مادی داخل شد، حالا که انگیزه های معنوی سود شد، تخفیف در شما و کاهش و ضعف ایجاد شد، اگر در میان شما 100 تا باشند بر 200 تا میتونن غلبه کنن. یعنی یکی به دوتا، از یکی به 20 تا شد یکی به دوتا، چون در شما ضعف پیدا شد. خب اینجا رو دقت بفرمایید، من فرصت نیست علامت گذاشته بودم از قول کتابی است به نام روح ملت ها، یک فرانسوی نوشته، به فارسی هم ترجمه شده، کتاب بسیار خوبی است. قسمتایی از این کتاب رو من یادداشت کرده بودم تو این دفتر یادداشتم، امشب بخونم وقت اجازه نمیده، که پرسیدن از بسیاری از جامعه شناسا، فلاسفه، حکما که آقا فلان ملت جمعیتش بیشتره، فلان ملت از نظر اقتصادی قوی ترن، فلان ملت از نظر منابع و معادن زیرزمینی خیلی قوی ترن، اما چرا مردمای خیلی بی عرضه، یعنی از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غلبه جنگی حتی در طول تاریخ مردمای تو سریخور بیشتری هستن؟ چرا؟ میگه روح اون ملت ها ضعیفه. روح اون ملت، لذا اسم کتابم هست روح ملت ها. جامعه ای که تعالی روحی داره، سعه صدر داره، از نظر فکری قویه، این جامعه حتی با اقتصاد ضعیفتر میتونه خودشو بیاره بالا، قوی تر بشه. حتی با امکانات معادن و مخازن زیرزمینی کمتر میتونه. اون چه که بشر را به حرکت وامی دارد اندیشه و تفکر انسانی است. در اینجا قرآن کریم تحت عنوان ایمانی که عامل پیوند انسان‌ها به یک دیگه بشه، اگر گذشته رو حساب کنیم که یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، عامل دور تو جمع شدن ایمان بود. اینها ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. اما حالا که شده الان خفف الله، این کاستی که ضعفی در اینها ایجاد شده، ان یکم منکم الفون یقلبو الفین، اگه 1000 تا باشه به 2000 تا غلبه میکنه به اذن الله و اللهم الصابرین. اما بعدش میگه ولی خدا با اون ثابت قدم هاستا، اگه میخواید با خدا باشید لازم شد خونه نشین بشید، بشید، ولی اللهم الصابرین. این در سوره انفال آیه 64 65 66. حالا بیایم در این انفال آیه 10 و 11، آیه 9 و 10 و 11 سریع میخونم که نهج البلاغه هم برسم، اگه وقت بود آیات قبلش هم میخوندم. راجع به امداد غیبی خدا بر مسلمین در جنگ بدر، از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، از خدا استغاثه به خدا کردید، خدایا کمکمون کنید، خدای دستمون رو بگیرید، فاستجاب لکم، خدا اجابت کرد، انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، من شماها رو مدد رسوندم، کمک کردم با 1000 تا فرشته صف بسته ردیف منظم، یعنی 1000 فرشته الهی در جنگ بدر به کمک مسلمین آمدن. و ما جعله الله الا بشرا، و این برای یک بشارتی بود، ولی تطمئن بهی قلوبکم، قلب دلهاتون قوی بشه، محکم بشه، بدونید اگه با خدا باشید خدا با شما هست. و من نصر الا من عند الله، پیروزی و نصر نیست مگر از جانب خدا، ان الله عزیز و حکیم، خدا مسیطر و غالب و حکیم است. آیه بعدی آیه 11 که این آیه قسمتیش رو 3 سال قبل در اینجا من عرض کردم، الان میخوام استفاده‌ای در این بحث کنم، سریع میگم. اذ یغشیکم النعاس امنتا منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. مددهایی که به شما رسوندیم، یک خواب یعز یغشیکم و نعاس، یه چرتای سبکی ظاهر آیه، یه خواب سبکی شما بر شما غلبه کرد، اما این خواب سبک اونقدر بر شما آرامش ایجاد کرد انگار چند ساعت خوابیدید. یعنی چی؟ و ینزل علیکم من السماء ماء، از آسمون براتون باران بارید، لیطهرکم به، تا شما به وسیله او مطهر و پاکیزه بشید، و یذهب عنکم رجز الشیطان، تا به کمک این بارانی که میبارد آلودگی های شیطانی از شما رفته برود، و لیربط علی قلوبکم، تا به وسیله نزول باران و این چرت مختصر شما قلبهاتون به همدیگه پیوند زده بشه، و یثبت به الاقدام، قدمهاتون ثابت قدم باشه نلرزه. سوال، آخه چرت ثابت قدمی پیوند قلبها رجز شیطان رو ببره، یا باران رجز شیطان رو ببره؟ اگر نجاست ظاهری باران میبریزه، رجز شیطان که داره عام مطلقه، امام صادق علیه السلام در تفسیر نور الثقلین، تفسیر عیاشی، تفسیر برهان، تفسیر علی ابن ابراهیم قومی همه نقل کردن. قسمت دومش رو، قسمت اول و برداشتی دارم طول میکشه، فقط اشاره میکنم. قسمت دومش رو فرمودن سما از رفعت و سمبلندی یعنی نبوت، ما یعنی ولایت، هو الذی ينزلكم من السماء النبی ما الولی لیطهرکم. از اون آسمان بلند نبوت که آمد به شما برساند، ولایت رو به شما معرفی کرد تا باران ولایت که از بالا میریزد شماها رو پاک کنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی دل لیربت بهی قلوبکم، پیوند من با شما برای پول نباشد، پیوند من با شما برای استفاده های مادی نباشد، پیوند من با شما برای روز مبادا به کمک من بیایید نباشد، پیوند من با شما به جهت این که این نخی که دانه ها رو به هم بسته نیست، به جهت این که این دانه از درون به این بسته است، این دانه از درون به این بسته است، من به دلم نگاه میکنم علی است انشاءالله، شما به دلتون نگاه میکنید علی است انشاءالله، لذا همه یکی هستیم دست تو دست همه، این دسته به هم فشرده یثبت به الاقدام، این جمع را هیچ ملتی نمیتونه از هم بپاشاند. لذا دشمن تشیع، گاهی به بهانه چرا سینه میزنید، گاهی به بهانه چرا گریه میکنید، گاهی به بهانه شما تعصب ولایتی هستید، گاهی به بهانه شما مرتجع قدیمی هستید، گاهی به بهانه این همه علم و خودت بلند میکنید، هی میخوان این اعتقاد از ما بگیرن. چرا؟ چون ملتی که پیوند معنوی قلبی اونها رو به هم دیگه متصل کرد، نه پول، نه مقام، نه شهرت، هیچی نمیتونه، اینا آزاده میشوند. کسانی که آزادگی به ضررشونه میخوان اینا رو بکوبن. مردم مشکلشون در طول تاریخ این بود، دل به ارزشها ندادن. چقدر مردم بی تعارف بگم، بی تعارف نقصمون رو بپذیریم، چند درصد ملت ایران رفت آمدها، دوستیها، فامیل انتخاب کردنها، حتی جلسات روز رفتنها رو حساب معنوی فقط خداست، داد و ستدهای اقتصادی توش نیست. چند درصده؟ اون وقت این درد نیست که قرآن میگه و حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، اما من رفت آمدهای مذهبی را هم با پشتوانه های اقتصادی ترتیب میدهم. وقت نتیجه چه میشه؟ بذارید از علی براتون بخونم. جانم به فدایت علی جان. یه تکه های خیلی سریع از چند تا خطبه رو عرض کنم. به خدا دل آدم به درد میاد. به خود مولا قسم همین امرو عصر عید بود، دل آدم شاده، ولی داشتم اینا رو علامت میذاشتم جدا کنم، تو این صفحات اشکم میچکید، شاید الان بعضی جاهاشم مشخص باشه. آخ چقدر مولا درد دل میکنه، چقدر درد دل میکنه. خطبه 5 اتیکاشو فقط اشاره میکنم. ایها الناس شقوا امواج الفتن به سفن نجات. سفینه نجات چیه؟ مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. همونطور که سفینه نجات الهی خدا در زمان نوح اونها رو قرار داد، ایها الناس شقوا امواج الفتن به سفن نجات، با سفینه های نجات امواج فتنه ها رو بشکافید، فتنه ها رو کنار بزنید. و عرجو عن طریق المنافره و ضعوا تیجان المفاخره. شما از طریق تفرقه ها و از طریق از حق جدا شدن ها کنار برید، این تیجان مفاخره، تاج منیت ها، اینا رو بذارید کنار. افلح من نحز به جناح او استسلم فعراه. رستگار شد کسی که برخواست حرکت کرد ولی بال پرواز داشت. دقت بکنی، رستگار شد، اوج گرفت کسی که برخواست، اما در صورتی که به جناح بال پرواز داشت، یعنی آور داشت، کمک داشت، مردم با او بودن. او استسلم و عراه، اما اگر دید بال نداره نباید بپره چون میفته پایین. یعنی حضرت میخواد بگه بال منو دارید میبرید، مردم رو دارید از من میگیرید. لذا وقتی خبر شهادت عمار یاسر رو به آقا میدن، آقا اونقدر گریه میکنن که این محاسن شریف خیس شد. بعد اومدن کنار جنازه عمار، های گریه های گریه، بعد فرمودن عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن تیهان، اینا نهج البلاغه است، عین اخوانی الذین مزوا علی الحق. منو که تنها میذارید، یکی یکی افراد رو که دارید میبرید و شما که ادعا میکنید، بعد حضرت قسمت بعدی تکشو حذف میکنم. فان اقول یقولوا حرس علی الملک، اگه حرف بزنم بابا چرا این کارا رو میکنید، پاشید بیاید، میگید که چقدر حریص بر حکومت علی میگید. میگید حرس علی الملک، چقدر حرص داره که قدرت بهش برسه. و این اسکتو، اگه ساکت باشم یقولو جزء من الموت، علی چقدر از مرگ میترسه. چقدر درد شما رو به خدا، این وجود الهی رو خدا فرستاده ماها رو به هم پیوند بده. چجور عمل میکنه؟ یه تیکه نان خشک خودش میخوره. 9 سال همسرش زهرا تو خونش کاملا شکمش سیر نشده و زهرام با او همراست، اینو میدونه. یک بار در این 9 سال نگفته علی چیزی میخوام. وقتی علی بهش میگه زهرا جان هیچی از من نخواستی، میگه نه بابام گفته از علی چیزی نخوایا. حالا این علی که برادر پیر نابینای عیالوار نیازمندش عقیل میاد به سراغش، یک کمی بیشتر به من بده، آتش بهش نزدیک میکنه، یا آتش جهنمه. این علی رو میگن تو حرص ملک میزنی از یک طرف، از اون طرف اگر میگه ساکت بشینم میگن جزع من الموت، هیهات بعد اللت یا ولتی والله لابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا قسم پسر ابی طالب از بچه به پستان مادر بیشتر به مرگ علاقمند است. تکه ای از خطبه 25، الله اکبر. اون به تو بسرن قد تل علی یمن، به من خبر داده شد، با خبر شدم که بسر ابن ارتاد یمن رو گرفت، همون خونخوار ظالم دست نشونده معاویه، اومد منطقه از تعمیر رو گرفت. به شیعه ها چه بلایی می. و انی والله، به خدا قسم من علی، لأظنو ان ها اولا القوم سیدالون منکم، اما حالا امروز بسر اومد یمن رو گرفت، به خدا قسم من دارم به شما میگم به زودی میان همه جا از شما میگیرن. چرا؟ به اجتماع هم علی باطل هم و تفرق کم ان حق کم، اونا تو باطلشون به هم پیوستن. عامل پیوندشون چیه؟ پوله، پول بهشون میدن. عامل پیوندشون ارضای شهواته، زمینه ارضای شهوات براشون، لذا در مسیر باطل پیش میرن، تو باطل هم خوب موفقن، اما شما تو مسیر حق منو تنها میگذارید. بعد ادامهش رو دقت بکنید، قسمتایی رو دارم حذف میکنم ولی مجبورم سری رد بشم و بگم. اللهم انی، ای خدا من علی دارم با تو درد دل میکنم به این صورت، انی قد مللتهم و ملونی، من از اینا دیگه خسته شدم، من از اینا به ملالت افتادم، اینا هم از من به ملالت افتادن. یعنی چی؟ شارحین نهج البلاغه اینجا شعر میکنن که حضرت میگه از بس من حرف زدم، از بس اعتراض کردم، از بس انتقاد کردم، از بس موعظه کردم، اینا خسته شدن. میگن علی بس دیگه، منم خسته شدم از بس که داد زدم و این مردم متوجه نشدن. و سئمتهم و سئمونی، اونا از من ناراحت، من از اونها ناراحت. و ابدلنی بهم خیرا منهم و ابدلهم بی شرا من، خدایا منو از این مردم بگیر یه مردمی غیر از من به اینا بده، اینا رو از من بگیر یه مردمی غیر از اینها به من بده. باز فرمایش مولا در این زمینه، تکه ای از خطبه 27. فیا عجبا، عجبا والله، دوبار فیا عجبا، عجبا. قبلش مطالبی داره با توجه به اون، والله عجب، خیلی جای تعجب. به خدا قسم یمیت الغلبه، دلها رو میمیرانه، و یجلب الهمه، و غم رو به دل آدم میاره. من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حق، از بس تو باطل توی زمینه های شکمی دنیا وابستگی اتحاد هوای همدیگر رو داشتن، حساب کردن زیاد، تو مسائل حقی تنها گذاشتن و افراد رو قریب باقی گذاشتن. تکه ای از خطبه 10، خیلی سریع عرض کردم، حالا مطالب در این زمینه بسیاره. الا و ان الشیطان قد جمع حزبه، عامل شیطنت شیاطین، همین بحث های عامل تجمع اونجوری، قد جمع حزبه، حزبشو خوب جمع کرده، دار و دسته هاشو فشرده کرده. فاستجلب خیله و رجله، خیلشون گروهشون سواره پیاده تجمع
و ان معیه لبصیرتی، اما این همه تجمع باطل بصیرت مرا از من نمیگیرد، من با همون شناختی که دارم با همون شناخت باقی میمانم، چه میکنم؟ صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، صبر میکنم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشته باشم. شیطان حزبش قوی شده، چرا؟ میگه پول میدم، عامل تجمع پول جمع میشه، میگه عامل ارضای شهوات فراهم میکنم، جمع میشه، دورش جمع میشن. پس این دو بُعد در مرحله فردی، ببینید الان بنده، من به خصوص اینجا با کمال معذرت که جرأت موعظه و وعظ ندارم و از دهان من بزرگتر و بالاتر و سنگینتره، فقط میخوام با دوستان جوان چند کلمه عرض کنم بعد برگردم به بحثم. نوجوانای عزیز، برادرانم، خواهرانم، شما دو بُعد دارید، بعد الهی شما، بعد شیطانی شما. هر کس با هر نام، به هر عنوان، به هر شکل دور تو را گرفته است در جهت بعد شهوانی، اگرچه چهار روزه دنیا تو را ارضا کند، بدبختت کرده، چرا؟ از نظر معنوی تو را بیچاره کرد. هر کس با هر نام، هر شکل، هر لباس، هر موقعیت بهت میگه روح داری، جان داری، قلب داری، فکر داری، بیا بالا، بیاندیش، این شکل زندگی زندگی نیست. او داره تو رو بالا میاره. یک مادری به من زنگ زد، پلانی پسرم رو میشناسی؟ این خیلی خوب بود، رفته دنبال اقتصاد، انقدر وضعش بالا رفته، در سن پایین، امکانات مالی بالا، خودشو گم کرده، هیچی حالیش نیست. تو رو خدا چهار کلمه با این حرف بزن. بهش تلفن زدم، فلانی با شما کار دارم. اومد منزل، نشست، گفتم فلانی منو میشناسی؟ بی دلیل چیزی رو قبول نکرده ام، بی دلیلم به کسی چیزی نمیقبولانم. یه سوال ازت دارم، من جواب بده. این شکل زندگی که داری خوبه یا بده؟ اگه خوبه منو قانع کن، اگه بده برگرد. جواب داد، من وقت فکر کردن ندارم، من وقت فکر کردن ندارم. بهش گفتم خدا حافظ شما، منم دیگه با تو کاری ندارم. وقتی بشر اینقدر بیچاره می شود، وقتی پول دور شما را بگیرد، مقام دور شما را بگیرد، تجمع باطل شما را اونچنان به خود ببرد که قدرت تحلیل ذهنی و فکر و اندیشه و چرا چرایی را از این انسانی که باید چراگو باشد نه چراگر، که چریدن از آن حیوان است و چراگویی از آن انسان، اینو از این انسان بگیره، این جامعه علی رو در خودش راه میده. این جامعه علی رو به کنج خانه می کشاند و لذا امیرالمؤمنین ناله می زنه، میره در کنج خانه و عشق می ریزد و از خدا طلب مرگ می کند. وقتی شمشیر بر فرق این علی فرود می آید، فریاد می زند فزت و رب الکعبه، راحت شدم. همون گونه که برادر جوانم، ببین دو دسته، کیا تو رو در این بود می کشونن، کیا تو رو در اون بود میکشونن. اما باید یه چیزی تو دلت زنده شده باشه که بتونین کیا کیا رو از هم دیگه تمیز بدی. اینو اگه از تو گرفتن، لذا به شکل اشاعره در صدر اسلام اومدن، گفتن حسن و قبح عقلی هم نداریم، عقلم هیچ کاری نمیکند، یعنی حتی اندیشه روی این مسائل هم بگیرن کار به کجا برسه. میگه این طرف نگاه کن، کیه؟ علی. علی کیه؟ تو کعبه به دنیا میاد، پیغمبر تو خونه خودش نگه میداره، تو غار حرا با پیغمبره، تنها محرم غار حرا که قضا ببرد و بیاورد پیغمبره، اولین مسلمان، اولین مؤمن به پیغمبره، اولین نمازگزار با پیغمبره، نه تنها لیلة المعوی در بستر پیغمبر خوابیده، هر شب به نقل تواریخ در چند سال شعب ابی طالب، ابو طالب پیغمبر رو در یک شب سه جا جاشو عوض می کرد و علی رو جای پیغمبر میخوابون، که در شعب ابی طالب پیغمبر اذیت نشه. در لیلة المبید خدا بگوید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، وقتی پیغمبر میخواد هجرت کنه، ناموس دهر و ملکه عالم وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها هنوز به ازدواج علی در نیامده، به علی میسپارد که از مکه به مدینه بیاورد. پیغمبر و وارد مدینه می شود در محل مسجد قبا می ماند. سه روز طول می کشه، مردم مدینه منتظرن. میگه من چشم به مکه دوختم تا علی از راه نرسد، من وارد مدینه نمی شوم. هر روز پیغمبر هی نگاه می کنه، مردم رو میگه نگاه کنید، جانم نیامد، علی نرسید. دویدن گفتن یا رسول الله علی رو دیدیم. به تعبیر من پیغمبر پر کشید و علی رو در آغوش گرفت. وارد مدینه شدن، عقد اخوت بستن. تنها و تنها کسی که پیغمبر دست به دست او میدهد و میفرماید انت اخی و خلیفتی و وصیی و وزیری، لحمک لحمی، دمک دمی، سلمک سلمی، حربک حربی، انت منی به منزلت رأسی من بدنی، انا مدینه العلم و علی بابها، انا مدینه الحکمه و علی بابها. تنها و تنها علی مرتضی است، ناموس در فاطمه زهرا، ملکه عالم وجود. وقتی صحبت ازدواج او می شود، همه چشم دوختن آیا میشه پیغمبر اونها را بپذیرد. پیغمبر میگوید فقط و فقط علی مرتضی که خدا در عرش عقد او را با زهرا بسته. در جنگ بدر علی فاتح است، در جنگ خیبر علی فاتح است، در جنگ احد علی فاتح است، در جنگ احزاب علی فاتح است، در جنگ تبوک تنها کسی که میتواند در مدینه بماند و مردم را از تفرقه جدا کنه علیه که خدا دستور میده در این جنگ علی باید تو مدینه بمانه. کسی که در غدیر بالای دست پیغمبر قرار بگیرد، من کنت مولا فهازا علیون مولا، ندایش به همه برسد، او علی ابن ابی طالب است. کسی که سر پیغمبر در دامان او قرار بگیرد و جان به جان آفرین تسلیم کند، او علی مرتضی است. اما این علی ریسمان به گردنش قرار بگیرد. ای داده بیداد، آقا رو رگ جوون مردی جوونا، رو رگ آزادی دوستی جوونا، هر کس بویی از غیرت و شرافت و آزادگی داره در مظلومیت علی می سوزد و فریاد می زند. در اوج کمال، در اوج مظلومیت. لذا چرا جامعه ایدئال نشد؟ چون عامل پیوندها را از ارتباط با معنویت بریدن، به ارتباط با مادیت کشندن تا بشر بر نگرده. به قول ساموئل کینگ در جامعه شناسیش، به قول نویکوف و اسپنسر و کندرسه و قول اونا، تا به مرحله مبارزه اندیشه نرسد. لذا وحدت به این معنا نیست ما اندیشه ها رو به بحث و مناظره نگذاریم و ننویسیم و پخش نکنیم. مرحله مرحله مبارزه اندیشه است. کسانی که میگن نگید، به خلفا چیزی نگید، انتقاد نکنید، تاریخ رو نکنید، ما اینا یعنی اندیشه ها رو رو نکنیم. اندیشه ها رو رو نکنیم از کجا معلوم میشه حق چیه؟ راه رشد یک جامعه به این است اندیشه ها با یکدیگر برخورد و مناظره داشته باشد تا به این نتیجه برسد. ما تو بعد مادی قضیه ممکنه خودمون یه کارایی کنیم پیش بیایم، اما در بعد معنوی قضیه، مثل اینه که بگم آقا من از نظر طب قوی ترین پزشکم، جسم تو میتونی سالم کنی. من از نظر علم تغذیه اولین متخصص کره زمینم، میتونم رو تغذیه بدنم کار کنم. من در نظام تربیت بدنی از من بالاتر پیدا نمیشه، اما روح من داره میمیره، چه کار باید بکنم؟ این مربوط به پزشکی شما نیست، این مربوط به علم تغذیه شما نیست. ما در نظام اجتماعیمون یه سیستم های اقتصادی بر فرض پیدا کردیم، نظام کشاورزی بهتر پیدا کردیم، نظام اداری بهتر بر فرض عرض میکنم، اینا تو محدودهای مادی تا حدودی پیدا کردیم، اما نظام حاکم بر عالم اینه که دل باید دلبر داشته باشه. دلبر حقیقی پیدا نشد، دلبر مجازی میشه. دلبر مجازی پول است و مقام است، مادیات و شهوات، اینا میاد اون روح عظیم رو میکشه تو عالم ماده. همون گونه که جسم روح منو کشید تو عالم ماده، من اولائک کل انعامم، جامعه ای که ارزش رو بخواد بکشه پایین، ارزش باشد پایین نمیاد، میره گوشه ای قرار میگیره. لذا میفرماید غیبت امام عصر علیه السلام برای این است که جامعه پذیرا نیست. اگر امکان بحث باشه 700 صفحه مدرک یادداشت شده از معصومین دارم راجع به این مطلب. 700 صفحه است مدرک از معصومین. ابابصیر یکیشو عرض میکنم کافیه. ابابصیر اومد، خدا شاهده، وقتی به این روایت برخورد کردم انقدر لرزیدم و ترسیدم، حدیثو برداشتم رفتم خونه استادم.
استاد حدیث هم گفتم آقای حدیث چی میگه؟ من توش موندم، حدیث چیه؟ خدای شفا بدهد این استاد ما رو. ایشون هم وقتی حدیث رو خوندم شروع کردن های گریه کردن، بعد فرمودن بیا درد دل کنم برات. عرض کردم چی حدیث؟ اینه، ابا بصیر شاگرد لایق ارزنده امام صادق علیه السلام به امام صادق عرض میکنه که آقا جون، فرج شما خانواده کی خواهد بود؟ ظهور مهدی این امت کی خواهد شد؟ امام صادق و ابا بصیر فرمودن برادر و خواهرم، در این ایام امیرالمؤمنین شما رو به خدا به اندیشه فرو رویم، به احساسات اکتفا نکنیم، شعاری زندگی نکنیم، شعوری باشیم. برادران و خواهران جوانترم، یه مقدار این مسائل شهوانی و احساسی و غریزی و دنیوی شما رو از ارزش ها دور نکنه. به مولا قسم، به مولا قسم، به مولا قسم، به مولا قسم، رو وظیفه دینی میگم، هیچ بعد دیگری نداره، ولی احساس میکنم باید بگم، به مولا قسم، اگر به خاطر مولا دل از این حرفا کندی، دل به مولا دادی، اونقدر به تو لذت میده، اونقدر به تو خوشی میده، اونقدر به تو سیر در عالم بالا میده، مثل پروانه ای که تو آسمان پرواز میکند و به کرم خاکی میگوید بیا بالا کجایی، تو رو به اونجا میکشونه. بیا برادر و خواهرم، اینا رو بذار کنار، دل تو بده به علی و آل علی، ولی با مطالعه، با فکر، با